ازم گفتم خوراکی هایی که تخمیر شوندگی بالا داره که ما بهشون میگیم در واقع فودمپ بالا داره،
مثل
کلم، مثل حبوبات، مثل سیر، پیاز، بعضی از میوه‌جات، اینها میتونن باعث تشدید علائمشون بشن. مثل نونه که در واقع نونهای سفید، اینها خیلی میتونه علائم بیماران IBS رو تشدید بکنه. ولی به این دوست عزیزمون بگم که این علائم به این صورت نیستش که یک نسخه واحد برای همه بیماران باشه. بعضی از این بیماران ممکنه که به غذاهای خاصی واکنش نشون بدن. بنابراین هر فردی جدا از این در واقع رژیم محدودی که ما توی کتاب ها هست و مقالات هستش و بهشون میگیم، ممکنه خودش متوجه شده باشه با خوردن یه غذای خاصی علائمش بیشتر میشه و با شناختی که داره بدونه که اون غذا برای اون فرد مناسب نیستش و اون غذا رو محدود بکنه. هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه اگر غذا رو بخوره، فقط تنها مشکلش اینه که درد و نفخ و اذیت براش خواهد داشت ولی آسیب جدی به دستگاه گوارشش نخواهد رسید.
خیلی متشکرم دوست عزیز، شنونده هم پاسخش رو دریافت کرد. درود بر شما خانم دکتر صادقی، از فرصتی که به ما دادید. متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
گفتگوی ما با خانم دکتر آناهیتا صادقی، فوق تخصص گوارش و کبد، از برنامه نبض وطن تمام شد.
آه منی، اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. تو همسفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. پناه منی، تکیگاه منی، چه زمزمت مانده در گوشم. گناه منی، بی گناه منی، که بار غمت مانده بر دوشم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه صدای تو هم، پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی. غریبه ترین عاشقان تو هم، که میکشدم این فراموشی. تمام منی، ناتمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم. بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی.
بعد از شنیدن این تصنیف زیبا حس و حال آدم متفاوت میشه و دوست داره که واقعا پناه ببره یه جایی که توش اطمینان خاطر داشته باشه نسبت به حفظ سلامتش، نسبت به حفظ آرامشش. موضوعی که در برنامه امروز نبض وطن از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت داریم بهش میپردازیم به این قرار: به نظر شما بیشترین و موثرترین عاملی که سلامتی شما یا اطرافیان خودتون رو به خطر میندازه چیه و شما چه راهکاری میتونید بدید؟ 30102 شماره پیامک ماست. بدن ما هر روز با همون حرف میزنه، گاهی با خستگی، گاهی با بی‌حوصلگی. بیایید صدای بدنمون رو بشنویم. بارها بارها ها شنیدید دیگه، میگن سلامتی تاجیه بر سر که نادیدنیه. بله، یکی از معدود نعمتهایی که تا وقتی هست کمتر بهش فکر میکنیم و کمتر دیده میشه همین سلامتیست. اما کافیه یه روز نباشه تا بفهمیم دیگه داستان میشه. بله، جای حال خوب رو هیچ چیزی پر نمیکنه. پژوهشگران میگن بخش بزرگی از بیماری ها به سبک زندگی ما برمیگرده. یعنی خیلی وقتا انتخابای روزانه ما آینده سلامتمون رو میسازه، از خواب گرفته تا تغذیه، تحرک، آرامش، مراودات و تفکر. و ما خانواده. خانواده اولین پناهگاه سلامتی است. وقتی توی خونه مهربونی، آرامش، احترام جریان داشته باشه، دل آدم کمتر خسته میشه. حال خوب خانواده بهترین داروی روح آدمه. امروز روز تعطیله. آدینه خوبی رو براتون آرزو میکنم. به افراد خونه یه نگاه مهربون داشته باشید، یه لبخند، و خودتون رو برای چیزهای کوچیک از هم دیگه دلخور نکنید. سلامت جامعه از سلامت تک تک ما آدم ها شروع میشه. اگر هر کدوممون از مسئولیتی که داریم شونه خالی کنیم، خب داستانه دیگه. بله، ضمن این که مسئول سلامتمون هم هستیم، در حقیقت داریم به سلامت اطرافیان و حتی آینده کشور هم کمک میکنیم. وقتی هزینه های درمان رو کم میکنی، یعنی کمک به سلامت جامعه بزرگه. دوست عزیز شنونده آقای محمدزاده، ایشون گفتن که من برای این که به خودم کمک کنم همیشه به وقت میخوابم، به وقت بیدار میشم. متشکرم. و دوست عزیز شنونده گفتن دقیقاً همینطور که شما گفتید، با تغییر سبک زندگی میشه سلامت رو حفظ کرد و سلامتی رو به خطر ننداخت. بنابراین نتیجه میگیریم گاهی دل سوزی برای خودمون، یعنی به خودمون یه استراحتی بدیم، یعنی غذای سالم بخوریم، به موقع بخوابیم به قول این دوست عزیزمون، و خودمون رو خسته نکنیم. مراقبت از خود خودخواهی نیست، احترام گذاشتن به نعمت زندگی امانتداری جسم. مراقب بودن یعنی قبل از اینکه دیر بشه مسیرمون رو اصلاح کنیم. خیلی از خطرها بی سر و صدا وارد زندگی میشن. لطفاً مراقب سلامتی خودتون باشید. یکی از اون دوستانی که به ما کمک میکنن برای حفظ سلامتی و آگاهی میدن به ما، خانم فاطمه شهبازی عزیز هستن در بخش دانستنی های پزشکی.
سلام، وقت شما شنوندگان برنامه نبض وطن بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با دانستنی های پزشکی امروز این برنامه. یک راه ساده برای کاهش استرس و بهبود خلق و خو، قرار گرفتن در معرض طبیعت به آرامش اعصاب و کاهش استرس کمک میکنه. اما بسیاری از مردم به فضاهای سبز دسترسی ندارن و از این مزیت محرومن. یک مطالعه جدید در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی نشون میده که تماشای فیلم‌های مناظر طبیعی مانند جنگل‌ها و نهرها، حتی زمانی که روی صفحه تلفن یا رایانه مشاهده میشه، میتونه اثرات مثبت مشابهی داشته باشه. هشدار یک مطالعه به زنان باردار در مورد مصرف بیش از حد شیرینیجات و تأثیر اون بر سلامت نوزاد. کارشناسان سلامت هشدار میدن که مصرف بیش از حد قند در دوران بارداری ممکنه بر سلامت روان آینده کودکان تأثیر بذاره و خواستار توصیه‌های سختگیرانه تری برای محدود کردن مصرف آن در بین زنان باردار شدند. بر اساس این خبر، محققان در تلاشن که سیاست‌های بهداشتی آینده شامل دستورالعمل‌های واضحی برای کاهش مصرف قند در بین زنان باردار و کودکان خردسال باشه. راز بیدار شدن در نیمه شب چیست و چگونه میتوان بر آن غلبه کرد؟ پروفسور میشل اسپیر، استاد آناتومی در دانشگاه پریستول، توضیح میده که چرا برخی افراد در نیمه شب از خواب بیدار میشن و تاکید میکنه که این پدیده لزوما نشانه یک اختلال جدی نیست، بلکه یک پاسخ بیولوژیکی احتمالی در مغزه. پروفسور اسپیر اضافه کرد که یک برنامه خواب منظم ایجاد کنید. زمان استفاده از صفحه نمایش رو به حداقل برسونید. مرتب ورزش کنید و در معرض نور روز قرار بگیرید، چون همه اینها به مغز کمک میکنه تا تشخیص بدین که شب باقی برای استراحته، نه میدان نبرد برای ذهن در هنگام بیداری. زنگ خطر بیماری قلبی در نوزادان و کودکان. دکتر محمد تقی مجنون، فوق تخصص قلب کودکان، در خصوص علامت‌های بروز بیماری در نوزادان و کودکان گفت:
اولین علائم، علائم ظاهری اولیه یک نوزاد هست که ما رو شک بندازه به این که یک بیماری قلبی به اصطلاح سرشتی در این نوزاد هست، که میتونه سیاه شدن لب‌ها و انگشتان باشه، میتونه تنفس به اصطلاح غیر عادی، عمیق، تند و غیر عادی باشه، میتونه ضربان قلب خیلی غیر عادی بالا یا پایین باشه، میتونه خوب شیر نخوردن باشه. گاهی وقتا تنها علامت یک نوزاد این هستش که نمیتونه مداوم مک بزنه، یا شیشه‌شو نمیتونه مداوم مک بزنه و هی ول میکنه، رها میکنه و دوباره میگیره، نشون میده که مریض مشکل یا نوزاد مشکل تنفس داره یا مشکل قلبی داره. در اینجور موارد حتما بررسی لازم هست، اگرچه برای یک نوزادی که سالم هم هست مراجعه به پزشک نوزادان یا کودکان ضروری هست، ولی این موارد مواردی هستش که به اصطلاح خیلی مهمتر هست، خانواده‌ها باید توجه بیشتری بکنن، اگر چیز مشکوکی دیدن مجدد مراجعه بکنن و اگر سیانوز، ضربان قلب بالا، تنفس غیر عادی بالا یا ضربان قلب پایین، خوب شیر نخوردن، یا هر کدوم باشه میتونه علامت بیماری قلبی در یک نوزاد بشه.
ارتباط مشکلات گوارشی با میگرن چیه؟ لیو دیمیلا لابا متخصص طب داخلی در روسیه در این باره گفت برخی مشکلات گوارشی میتونه از عوامل مؤثر در میگرن باشه. به گفته او میگرن که دوره‌های مکرر سردرد شدید لزوماً نشون دهنده مشکل عروقی نیست، بلکه این معضل میتونه ناشی از فرایندهای التهابی در دستگاه گوارش باشه. این پزشک خاطر نشان میکنه که اسپاسم‌های عروقی میتونن در معده به دلیل تورم یا التهاب رخ بده و منجر به دردی بشه که به صورت موجی به سر منتشر میشه و با حالت تهوع و استفراغ همراهه. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب به دلیل اختلال در تنظیم دمای بدن و خطر کم آبی بدن واریس رو تشدید میکنه. و استعمال دخانیات و مصرف کورتون باعث افزایش احتمال ابتلا به پوکی استخوان میشه. دکتر بشرا رضوان خواب فوق تخصص قدرت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این باره گفت بروز بیماری پوکی استخوان در ایران مانند دنیاست و با افزایش سن بیماری پوکی استخوان افزایش پیدا میکنه. افرادی که داروهای کورتون مصرف میکنن یا استعمال دخانیات دارن بیشتر در معرض ابتلا به کاهش تراکم استخوان یا همان عارضه پوکی استخوانند. رضوان خواه تاکید کرد بررسی ها نشون میده که کمبود ویتامین دی و کلسیوم در ابتلا به پوکی استخوان تأثیر مستقیمی داره و افراد باید در روز 1200 میلی گرم کلسیوم یا 2 واحد لبنیات مصرف کنند. بیماری پوکی استخوان بیشتر در زنان یائسه و مردان بالای 50 سال رخ میده و در بین افرادی که سابقه شکستگی استخوان در خانواده مادر داشته باشند بیشتر از افراد عادی احتمال ابتلا به پوکی استخوان را دارند. سپاس از توجه شما. به این بخش روز خوش.
بله، فاطمه شهبازی عزیزم دانستنی های پزشکی رو به ما در حقیقت آگاهیش رو رسوند و اطلاع رسانی کرد. الان ساعت 10:47 است. خیلی متشکرم که همراهی می فرمید. برنامه نبض وطن رو از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلام. به نظر شما بیشترین و موثرترین عاملی که سلامتی شما و اطرافیانتون را به خطر می‌اندازد چیست؟ لطفاً راهکار خودتون رو به ما بگید. 30102. سلامتی شبیه یک باغ. اگه هر روز بهش رسیدگی کنیم شاداب و سرسبز میمونه، اما اگر به حال خودش رها کنیم علفهای هرس خیلی زود جای گلا رو میگیرن. پس مراقبت رو فراموش نکنیم. راز ماندگاری این باغ زیبا مراقبت. سلامتی یعنی فرصت زندگی کردن، یعنی بتونیم صبح با انرژی از خونه بیرون بریم، کنار خانواده لبخند بزنیم، کار کنیم، یاد بگیریم و از لحظه های ساده زندگی لذت ببریم. و اما نکته جالب اینجاست، گاهی اینقدر درگیر روزمرگی میشیم که فراموش میکنیم تمام این نعمتها روی شونه های سلامت ایستاده. اگر این سرمایه آسیب ببینه خیلی از آرزوها ناچارن تموم میشه. بنابراین کمی تأمل، کمی مکس، مراقب سلامت خودتون هستید؟ نبض وطن ساعت 10:50. گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیم میکند. بخش تغذیه، موضوع مکمل آهن در شیرخواران. کارشناس دکتر علی میلانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی. آیا شما درباره مکمل آهن چیزی میدونید؟ مکمل آهن در شیرخواران چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ و در نگاه کلی نقش آهن در بدن چیست؟ گاهی یک سری نگرانی هایی وجود داره دوست عزیز شنونده که خودمون رو از مصرف مکمل آهن محروم میکنیم و امیدوارم که با کسب دانش انتخاب کنیم. ارتباط ما در این لحظه برقراره با اهل فن، آقای دکتر علی میلانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی انستیتو تغذیه و دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر میلانی سلام، صبح جمعه شما بخیر.
سلام خانم قربانی، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. مکمل آهن در شیرخواران، ابتدا تمایل دارید مقدمه‌ای درباره نقش آهن در بدن بفرمایید؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که آهن همونطور که در واقع خیلی از عزیزان مطلع هستن، یکی از عناصر معدنی کلیدی برای در واقع بسیار از عملکردهای طبیعی بدن هست. اما این چیزی که در واقع در مورد کودکان خیلی اهمیت پیدا میکنه این هستش که خب وقتی کودکان وقتی در سن رشد هستن، مخصوصا سیستم عصبی داره رشد میکنه،
بله،
عملا در واقع اگر ریتم غذایی ها به اندازه کافی تامین نشن، نواقصی که در بدن ایجاد میشه به صورت پایدار در بدن در سالهای بعد هم باقی میمونه. این اگر ما در بزرگسالی کسی در واقع فقر آهن داشته باشه، معمولا با مداخلات تغذیه و رژیم درمانی و مکملیاری این موضوع برطرف میشه و اون اتفاقات ناگوار یا در واقع اون مشکلی که برای سلامت ایجاد میشه معمولا در واقع پایدار نیست و برطرف میشه. اما در کودکان به این ترتیب نیست، یعنی در واقع کمبود آهن و ریتم غذایی های دیگه میتونه تبعات پایدار داشته باشه. به عنوان مثال میتونم خدمتتون عرض بکنم اگر در دوران کودکی فقر آهن وجود داشته باشه و کمخونی ناشی از اون، حتی میتونه تا 12 امتیاز از بهره هوشی کم بکنه که این بهره هوشی کاهش یافته میتونه به صورت دائم و پایدار در بزرگسالی هم وجود داشته باشه. دقت بکنید که در واقع ما مخصوصا سیستم عصبی ما در زمانی که کودک به دنیا میاد تقریبا نسبت سر به بدنش 1:8 بزرگسالی این نسبت بده در واقع مقدار 1:20 میرسه. این که در واقع در 1:8 ما خدمت توضیح بدن نشون میده که بافت عصبی چه درصد قابل توجهی از بافتهای بدن و سیستمهای بدن داره به خودش اختصاص میده. بنابراین اگر در واقع بخواد نواقصی وجود داشته به لحاظ تغذیه که نتونه نیازهای این بافت عصبی رو تامین بکنه، قاعدتاً چون در دوره‌های بعدی این رشد به این سرعت نخواهد بود، میتونه تبعات پایدار برای متأسفانه کودک و بزرگسال آینده بخواد به دنبال داشته باشه.
متشکرم جناب دکتر میلانی. با توجه به توضیحات شما، حالا مصرف مکمل آهن در شیرخوار عزیز ما چقدر قابل اهمیته؟
ببینید، این اهمیتی که خدمتتون عرض کردم خب در کودکان چون چندین برابر میشه گفت اهمیت داره، خدمت عرض بکنن که پژوهش ها و دریافت های غذایی که در کودکان دارن و مطالعات علمی که انجام شده نشون میده که کودکان در واقع به مقدار کافی از طریق غذا آهن رو نمیتونن دریافت بکنن، یعنی در واقع اون نیازشون رو نمیتونه مرتفع بکنه. بنابراین در واقع توصیه های بهداشتی و پروتکل های درمانی و مراقبت های بهداشتی که در کشور وجود داره پیشنهاد دریافت قطعه آهن رو با شروع قطعه کمکی در واقع دارن. یعنی وقتی که در واقع ما کودک ما با شروع به قطعه کمکی رو در واقع براش داریم قاعدتا باید قطعه آهن رو هم به اون مقادیری که وجود داره و توصیه شده و توصیه میشه دریافت بکنه که اون آهن رو به اندازه کافی برای کودک برسونه، چون که در واقع ما فرصت دیگه ای برای تامین این آهن در دوران بعدی نخواهیم داشت و اگر کمبود ایجاد بشه همونطور که تمتا عرض کردن میتونه در واقع جدی رو در بهره گوشی و حتی عملکرد سیستم ایمنی داشته باشه. یه نکته ظریف دیگه هم وجود داره. ببینید آهن با توجه به اینکه در خدمت عرض کنم که متابولیسم بدن هم نقش داره، مثلا اگر سلول میخواد گلوکوز رو متابولیزه بکنه به آهن نیاز داره، کمبود آهن هم در دوران بارداری و هم در دوران نوزادی و کودکی با توجه به اینکه نرم افزار متابولیسمی بدن رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، حتی این کودکان در سالهای آینده اگر در این مقاطع کمبود آهن داشته باشن احتمال بیماری مزمن درشون افزایش پیدا میکنه، مثل در واقع دیابت، مثل چاقی. اینها در واقع موردی هستش شاید ما ندونیم که در واقع این تاثیر رو بتونه داشته باشه. دقت بکنیم اگر ما در مورد فقر آهن صحبت میکنیم و سوء تغذیه ناشی از فقر آهن صحبت میکنیم، در واقع به دنبال یک علائم واضحی مثل فرض کنید در واقع رنگ پریدگی های شدید یا در واقع میشه گفتش که ریزش موهای شدید الزاماً نباید باشه. خیلی از مواقع کمبود آهن در سطوح تحت بالینی هستن، یعنی علائم ظاهریش خیلی به چشم نمیاد و خیلی واضح نیست، ولی در همین مقادر محدود هم میتونه تبعاتی مثل بهره گوشی پایین یا نقص سیستم ایمنی رو هم به دنبال داشته باشه.
حالا آقای دکتر میلانی خیلی تخصصی نگاه کردی، ولی گاهی اوقات پیش میاد مثلا یه نگرانی دارن والدین از مصرف این مکمل آهن، تغییر رنگ دندون ها، خب بله. مثلا میان خودشون خودسرانه قطع میکنه، شما چه توصیه‌ای دارید آقای دکتر میلانی؟
ببینید خب اولا این دندون‌ها دندون‌های شیری هست،
بله،
قاعدتاً در واقع در سالهای آینده جایگزین میشن با دندون‌های در واقع دائم. نقصی که در واقع به واسطه عدم دریافت این مکمل ایجاد میشه به مراتب بالاتر از سیاهی موقت دندان هست، اما برای این موضوع راهکارهایی وجود داره. اینکه در واقع قصه در انتهای مسیر دریافت غذا ریخته بشه، بعد از اون در واقع آب یا تقریبا آب میوه های خانگی سالم داده بشه، یا با پارچه های تمیز و تنظیف در واقع یا دستان کاغذی های استریز شده بتونیم دندون نوزادمون رو و کودکمون رو تمیز کنیم. بعدش راهکارهایی هستش که وجود داره که این اتفاق نیفته. در واقع حضور دندان، حضور آهن در محیط دهان هستش که این سیاهی رو ایجاد میکنه، نه آهنی که جذب شده و طبق گوارش وارد بدن شده.
یعنی سطح دهان چون آغشته به این در حقیقت مکمله این اتفاق میفته.
بله، یعنی در واقع جذب آهنی که از طریق گوارش اتفاق میفته این سیاهی رو ایجاد نمیکنه. آهنی که به طریق در محیط دهان باقی میمونه مخلوط میشه با بزاق، این تغییر رنگ ایجاد میکنه. بنابراین ما اگه بلافاصله بعد از دریافت این قطعه آهن محیط دهان رو عاری از این موضوع بکنیم، مثل همین مایعاتی که مثلا دریافت بشه، به مراتب این اثر کمتر خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر میلانی. آیا مطلبی میمونه که بخواید به شنوندگان عزیز ما بگید و اطلاع بدید در این باب؟
یکی از موضوعات دیگه یعنی که شاید خیلی برای عزیزان سوال باشه، مشکلات گوارشی بعد از دریافت آهن هست.
بله.
حالا در سنین بالاتر معمولا اتفاق میفته. این خیلی مربوط هست به ملح آهن. این در واقع ما آهن فسفات